أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها. أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهدى، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب، آرزوی قبولی عزاداری ها و عبادات همه دوستان در این دو ماه محرم و سفر، که امیدواریم انشاءالله خدای متعال حق امام حسین حق مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیهما سر فضل و کرمشان عزاداری های همه دوستان رو در این دو ماه قبول کرده باشه و به همه ما رو جزء عزاداران حضرت انشاءالله ثبت کرده باشن، و امیدواریم که این توفیقات، این عزاداری ها اولا ذخیره قرار بگیره برای قبر و قیامتمون، و همینطور منشأی باشه برای خیرات و سایر برکات دنیا و آخرت انشاءالله. امیدواریم انشاءالله این ماه ربیع الاول ماه شادی اهل بیت با عافیت و عزت و برکت همراه باشه، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه. و اما در بحث فقهمون، همونطور که خاطر دوستان هست، ما در مسئله 82 بحث میکردیم، که تو مسئله 82 بحث در این بود که اگر کسی از طریق قوس یا معدن چیزی رو استخراج بکنه و بعد از استخراج خمسش رو پرداخت بکنه، آیا این شخص در پایان سال خمسیش اگر از این حاصل قوس و معدن چیزی براش باقی موند، لازمه در پایان سال خمسی به عنوان ارباح المکاسب دوباره خمس بده یا لازم نیست؟ موضوع بحث ما در مسئله 82 به این بیان بود. یه تعداد ظاهرن قلیلی از فقها، طایفه اندکی از فقها، اصرار دارن که بله، این آقا دوباره پایان سال خمسی اگر چیزی از اونا باقی مون باید خمس بده. دلیل این آقایون اطلاق روایات باب ارباح المکاسبه، یعنی احادیث و روایاتی که در این زمینه وارد شده و دستور به تخمیس داده، این روایات مطلقه، به ما دستور خمس میده، حالا چه قبلا به عنوان دیگه خمس داده باشیم چه نداده باشیم. فلذا حتی اگه قبلا هم تحت عنوان دیگه خمس دادیم، این روایات مطلقه، میگه طبق این شرط باز دوباره خمس پرداخت. حالا ما این طایفه از فقهای عظام که ببینیم حرفشون چقدر وزن داره، چقدر قابل قبوله. خیلی از آقایون با این طایفه مخالفن و هر یک از این فقها هم فقهای مخالف. یه دلیلی برای رد این آقایون آوردن. ما به حمدالله تا به اینجا سه طایفه از فقهایی که اون گروه مذکور رو جواب دادن و رد کردن رو خدمتون گفتیم، ادلهشون رو توضیح دادیم و تموم شده. در ادامه گویا یه طایفه چهارمی داریم، حالا هرچند که به طایفه چهارم خیلی معرفی، این طایفه چهارمی از فقها هستن که این آقایونم با اون طایفه مذکور موافق نیستن، قائل به تعدد و تکرار خمس به عنوان ارباح المکاسب نیستند، ولی نه دلیلشون چیز دیگه است. حالا دلیل چیه؟ دقت بفرمایید. این آقایون از روایات باب صدقه استفاده کرده. در باب صدقه روایاتی به این مضمون ادعا کردن، حالا خود این ادعاشون جای بحثه، مثل اینکه نقل شده فرمودن لا ثنا از ثیه ثنقته، از تثنیه میاد، مفرد تثنیه جمع، ثنا لا ثنا فی صدقتن، یا به همین مضمون با یه عبارت نسبتا متفاوتی فرمود لا ثنیان فالصدقه. مضمون این دو جور نقل اینه که در صدقه تکرار نیست. لا ثنا فی صدقتن، یعنی در صدقه تکرار نداریم. خب سوال اینه که چه ربطی به بحث ما داره؟ ما صحبتمون از خمسه، حرفمون اینه که اگر کسی از غوث و معدن چیز رو استخراج کرده و خمس اون رو داده، بعدن در پایان سال خمسی اگه چیزی ازش موند، آیا به عنوان ارباح المکاسب خمس بهش تعلق میگیره یا نمیگیره؟ بسر اینه. با این روایاتی که از باب سر نقله، چه ارتباطی به بحث خمس داره، چه ارتباطی به ما نحنفی داره؟ این آن فرمودن خب بله، ارتباطش همینه که اتفاقا خمس یک نوع صدقهیه. این خمس رو به باب صدقه ملحق کردن، بعد از الحاق به باب صدقه وقت این روایات رو بهش بار کردن. حالا دیگه عجب کاری شده. اینم بالاخره یه طایفه چهارم از فقها هستن که با استناد به این سبک استدلال خواستن ثابت بکنن اگر کسی از قوس و معدن چیزی استخراج کرده اونجا خمسش رو داد، بعدا دیگه به عنوان ارباح المکاسب لازم نیست تکرار بکنه. چرا؟ به خاطر این دلیل. خب اجازه بدید که اول متن این قسمت رو خدمت رفقا بگیم یا داشت بفرماین، تا بعد انشالله به نقدش هم بپردازیم. ظاهرا بعضی از رفقا هم سوال دارن یا شاید هم اشکال داشته باشن، ولی اگر اجازه بدید این قسمت رو ما به یه جایی برسونیم که بحثمون منعقد بشه، کلام منعقد بشه، و انشاءالله این عزیزی که آقای امین امیری که علامت کف دست رو زدن و ظاهرا سوال دارن، ما انشاءالله خدمتشون میکروفون و دوربین تقدیم بکنیم، انشاءالله سوالشون رو بفرماین که ما استفاده بکنیم. اگرم خب سوال حل شد، احتیاجی به مطرح کردن نداشت که بهتر. خب همه رفقا دست به قلم آماده، یادداشت بفرمایید. از سر خط دلیل چهارم، بازم بیا سر خط. برخی دیگر از فقها ها برای اثبات مدعا سراغ روایات باب صدقه رفتند. مثل لا ثنا فی صدقت، تأکید میکنم ثنا با سه لفه سه نقطه از همون تثنیه میاد، تکرار میکنم لا ثنا فی صدقت، یا در نقل دیگر آمده است لا ثنیاً فی الصدقه، لا ثنیاً فی الصدقه، ثنیاً ثنیا نوشته میشه، تنوین روش گرفته میشه، او تنوین نون خونده میشه، ثنیاً این نون نون جزء کلمه نیست، نون تنوینه، لا ثنیاً فی الصدقه، که این دو عبارت دلالت بر این دارد که در صدقه تکرار نیست، پس خمس هم که نوعی صدقه است در آن تکرار نیست. بیا سر خط. این طایفه از فقها ها با استدلال به این روایات و الحاق خمس به باب صدقه ثابت کردند که در ارباح المکاسب تکرار خمس لازم نیست. یا سر خط. رد مرحوم آقای صافی علیه استدلال مذکور. یا سر خط. ایشان می‌فرماید از نظر ما این استدلال ناتمام است، چرا که اولا صدور آنها به عنوان روایت محل بحث است، و ثانیاً از حجیت آنها هم بحث و نزاع وجود دارد. مضاف بر آن که اساساً خمس اجنبیه از روایات باب صدقه است. چرا که خمس جزء صدقات محسوب نمی شود. خب همه رفقا دقت بفرمایید، چیکار کردیم تا اینجا؟ چی عرض کردیم؟ گفتیم طایفه چهارمی از فقها اومدن فرمودن ما هم نظرمون اینه که در فرض مذکور و در مسئله مذکور تکرار خمس به عنوان ارباح المکاسب لازم نیست، و دلیل این آقایون الحاق خمس به باب صدقه هست، و گفتن همونطور که در باب صدقه سند داریم، دلیل داریم که تکرار نداریم، پس خمس هم که در واقع یه نوع صدقه، اینجا ما تکرار نداریم. بنابراین در اینجا یعنی در بخش ارباح المکاسب تکرار دیگه به عنوان ارباح المکاسب لازم نیست. اون دو نقلش هم که خدمتون گفتیم، لا ثنا فی صدقتن، یعنی تکرار و تثنیه در صدقه نداریم در هیچ صدقه، یا اون نقل دومش که لا ثنیان فی صدقه، مضمون هر دو یکیه، خیلی فرقی نداره. خب حالا مرحوم آقا صافی میفرماد که اصلا این چه طرز استدلالی، اصلا این چه حرفی شد آقا؟ خیلی حرف ناقص و ناتمامی است. اولا که اصل این که این دو عبارت به عنوان روایت صادر شده باشه محل بحث و محل کلام. بعضی از کلمات هست مشهور، معروف، قشنگ هم هست و خیلی تصور میکنن روایت، اونی که روایت نیست. مثلا کل یوم عاشورا و کل ارزن کربلا، بعضی خیلی میکنن روایته، میگن روایت نیست. هرچند یه حقیقت صحیحی است، یه واقعیت درستی است، حق همینه، کل یوم عاشورا و کل ارزن کربلا درسته، ولی آخر روایت نیست. به عنوان روایت از دولب معصوم به دست ما نرسیده. اینجا مولا همینطور لا ثنا فی صدقتن که به عنوان روایت دولب معصوم صادر شده باشه برای ما ثابت نشده. پس اگه اصل روایت بودنش مشکوک باشه اصلا قابل استناد نیست. غیر از این که حالا اگه روایت باشه، آخه این چه در حجیتش هم بحثه، این چجور میخواد حجت بر ما باشه؟ از همه حرفا مهمتر، بابا اصلا کی گفته که خمس رو میتونه به صدقه ملحق بکنی؟ کی گفته خمس یک نوع صدقه است؟ در الحاق خمس به صدقه ما حرف داریم. نفر میشد من هم آقای صافیه، اون یاد داشته باشید، خلط نشه به دوستان. حالا ما اگه با یه قدر حرارت میگیم در مقام نقل هستیم، دیگه فرماشد مرحوم آقای صافی رو نقل کنیم رضوان الله تعالی علیه. ایشون فرماد که در اصل الحاق خمس به صدقه ما حرف داریم. پس هر طور که به این استدلال ما به هر جاش که نگاه میکنیم، به بالا پایینش هم که نگاه میکنیم، میبینیم فایده نداره و این استدلال قابل تمسک نیست. خب تا اینجا اون چی که مربوط به ادله فقهای مختلف بود که ما چهار زائقه مختلف از چهار گروه فقهای متفاوت رو خدمتتون نقل کردیم که البته همشون هم رد شد. حالا ببینیم که خود مرحوم آقای صافی فرمایشون چیه. از نظر ایشون واقعا چرا به عنوان ارباح المکاسب خمس قابل تکرار نیست؟ نظر ایشون رو بشنویم. حالا باز قبل از اینکه من توضیحات رو خدمتون عرض بکنم، طبق سنت همیشگیمون باید عبارت رو تقدیم بکنم، رفقا عبارت رو یادداشت بکنن تا بعد انشالله به توضیحش هم بپردازیم. اون عزیز بزرگواری که سوال داشت، اگر سوال حل نشده علامت کف دست رو بزنید تا من خدمتون میکروفون و دوربین عرض تقدیم بکنم که سوالتون رو انشالله پاسخ بدیم. یکی از دوستان ظاهرم سوال داشت یا اشکال داشت، اگر حل شده خب خیلی بهتر، ولی اگر حل نشده علامت کف دست رو بزنید تا خدمتون میکروفون و دوربین تقدیم بکنم. دوستانی هم که خدمتشون میکروفون و دوربین تقدیم میکنیم عنایت داشته باشن. اولا مباحث برای مدرسه فقاهت ضبط میشه، ما توقعمون اینه که دوستان انشاءالله حساب شده و با دقت سوالات رو مطرح بفرمایند. و تذکر دوم اینه که حتما موقعی که ما میکروفون رو مخصوصا عرض به خدمت شما دوربین رو برای رفقا فعال میکنیم، جایی باشید که فقط تصویر خودتون منعکس بشه، یه وقت خدا نکرده اطرافتون خانواده و کسی نباشه، که چون تصویر برای کل مجموعه کلاس در حال پخشه و انشاءالله این اصول کار رو رعایت بفرمایید. خب حالا مثل این که اون دوست عزیزی که سوال داشتن فعلا منصرف شدن یا سوالی ندارن، انشاءالله بحث رو من ادامه شو تقدیم میکنم. بازم اگر سوال و فرمایشی بود در ادامه خدمت دوستان انشاءالله خواهیم بود. رفقا دست به قلم آماده، ادامه عبارت رو یادداشت بفرمایید. اینک مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علی در پایان پس از آن که ادله فقهای مذکور را بر ادعای وحدت خمس رد کردند، در این مقام خودشان می‌خواهند دلیل بر مدعا را ارائه دهند، فلذا می‌فرمایند یا سرخط آری به نظر ما هم اگر کسی از معدن یا غوث یک بار خمس داد، و سپس از همان منفعت در تأمین معیشت و مؤونهای زندگی استفاده کرد، بر فرض اضافه آمدن از معونه های سال مجدد لازم نیست که خمس به عنوان ارباح المکاسب پرداخت کند، چون حالا همه حرف مرحوم آیصافی اینجاست، این عمده استدلالشون تازه از اینجا شروع میشه، چون یا سرخید ظهور، این کلمه ظهور رو زیرش رو خط بکش، ظهور روایات بلکه صریح روایات، این صریح هم مثل ظهور زیرش رو خط بکش، پس زیر کلمه ظهور و صریح رو حتما خط بکشید، تکرار میکنم، ظهور روایات بلکه صریح روایات باب ارباح المکاسب، یه فلش دلش بکش، ناظر به مکاسب و منافعی است که از طریق تجارات و صناعات و زراعات حاصل می شود، یعنی ارباح المکاسب مربوط به مکاسب و منافعی است که کسب و اکتساب در آنها رایج و متعارف باشد، فلذا در این حیطه از منافع به عنوان ارباح المکاسب خمس واجب است، بنابراین روایات باب ارباح المکاسب شامل فواید و منافع حاصله از طرق دیگر مثل غوص و معدن و سه تا نقطه نمی شود. البته بیان مرحوم آقای صافی تتمه هم داره، ولی چون وقت کلاس فقه هم به پایان رسید بلکه یه دو سه دقیقه هم ازش عبور کردیم، اجازه بدید دیگه تبیین دیدگاه مرحوم آقای صافی و تکمیل اون باشه انشالله برای فردا، تا با حوصله و دقت بتونیم بهش بپردازیم. یه صلوات بفرستید وارد بحث اصولمون بشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.